أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى بالنطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أعنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى بل مؤتفكة أهوى فغشاه ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. در این بخش از سوره مبارکه و النجم اون مسائل توحیدی و همچنین عناصر مهم را ذکر می‌کنند. اون چه که در این سوره مطرح بود، اول مسئله معراج را مطرح کردند، بعد جریان مبدئیت ذات اقدس اله را ترک کردند و فرق نظام جاهلی و نظام دینی را ارائه کردند و در نظام جاهلی محور اندیشه گمان است یا سوء ظن یا حسن ظن و محور عمل هوای نفس است نه عدل و عقل عملی. در این بخش پایانی می فرمون به این که تمام کارها به خدا منتهی می شود و ان الی ربک المنتها، نه یعنی انسان در پایان سیر در معاد به لقای الهی می رسد، بلکه تمام کارها به خدا منتهی می شود از اول تا آخر، از آخر تا اول و همچنین در وسط. هیچ کاری نیست که در اونجا ذات اقدس اله حضور نداشته باشد. هر کاری به خدا منتهی می شود، منتها کار اگر در نظام تکوین باشد بر اساس غریزه در حیوانات یا طبیعت در گیاهان و جمادات یا اراده در انسان‌ها، با همین راه‌ها به ذات اقدس اله می‌رسد. اگر خدا اولی بود که اولیتش غیر از آخریت بود و اگر آخری بود که آخریتش غیر از اول بود، ممکن بود کسی توهم کند که در آغاز سلسله خدا حضور دارد، در اثناء سلسله معاذ الله بی حضور است، در پایان هم ممکن به لقای او برسد، اما او اولی است که اولیتش عین آخر است، ظاهری است که ظاهریتش عین باطن است، کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری در مقابل باطن است، اما خدا ظهورش عین بطون است. این اسماء چهارگانی که در صدر سوره مبارک حدید است، والاول والآخر والظاهر والباطن، اینطور است که این از چهار بخش جدا خبر بدهد. اولیتش عین آخریت است، ظاهریتش عین باطنیت است. اگر چیزی مظهر خدا بود به عنوان هو الظاهر، همون شی باطنی هم دارد. اینطور است که دنیا بی باطن باشد، آخرت بی ظاهر باشد. آخرت یه ظهوری دارد در بخشی، دنیا یه بطونی دارد در بخش دیگر. غرض این است که و ان الی ربک المنتها، یعنی کل شیء ینتهی الی الله سبحانه و تعالی، این به عنوان یه اصل. بعد این اصل را توضیح دادن، فرمود به این که گریه و خنده شما به او منتهی می شود، یعنی اسبابی که شما را خوشحال می کند، اسبابی که شما را نگران می کند، همه اینها به ذات اقدس الهی برمی گردد. منتها تصمیم گیری عاقلانه و عادلانه به عهده شماست. او قدرت خندیدن و گریه کردن را به شما داد. وسائلی که شما را بگریاند یا بخنداند به شما داد. اما هم از عقل درون هم از وحی بیرون به شما فهموند که کجا بخندید و کجا بنالید. فرمود فلیضحکوا قلیلا، درباره مشرکان و کفار آمده، دیگران هم همینطورن، کم بخندن زیاد بنالن. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. فرمود ما قدرت خنده را به شما دادیم، مال را هم به شما دادیم، اما باید بفهمید که این مال آزمون الهی است، این نشانه خنده نیست. اونجایی که باید بخندید و به زالشه فلیفرحوا و به نعمت خدا و به رحمت خدا باید خوشحال بشید. اگر در جنگ علیه باطل پیروز شدید، جای نشاط است. اگر دست یک گرفتاری را گرفتید، جای نشاط است. اگر مشکلی را حل کردید، جای نشاط است. این را ما از راه عقل به شما فهموندیم، از راه وحی به شما فهمودیم که کجا بخندید و کجا بنالید. این در دست شماست، لذا تو آزمون الهی هستید. پس همه وسایل خندیدن رو او آفرید، همه وسایل ناله کردن رو آفرید. هر دو هم به عنوان ابتلا و آزمون است و زمامش رو به دست شما داد و شما را هم راهنمایی کرد که چقدر بخندید، چقدر بنالید، کجا بخندید، کجا نخندید. فرمود وقتی پیروز شدید فلیفرحوا بذلک، کار خیر انجام دادید بخندید، مشکلی را حل کردید بخندید، توانستید جلوی زبانتون را بگیرید بخندید، خدا را شکر بکنید که جلوی زبانتون قلمتون گرفته شد با اراده شما، اونگاه بخندید. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در نامه‌ای که برای فرزندش نوشته، فرمود مبادا یه کاری بکنی که در چند نفر نشستن تو بگی دیگران بخندن، این از عظمت تو میکاهد. آدم دهن باز میکنه مضحکه دیگران میشه، فرمود مبادا تو این کار را بکنی. خب حالا یدی هستن میکنن، ولی تو نکن. غرض این است که اضحاک و ابکا به دست اوست، تأمین وسائل به دست اوست، اما چقدر بخندن چقدر بنالن را بیان کرد، کجا بخندن و کجا بنالن را هم بیان کرد. تو بیانات نورانی هست، امیر در نهجم هست که فرمود به سلاح و هلبکا، اگر بخواهید بر دشمن درون پیروز بشید، آه میخواد. اون دشمن بیرون است که پیروزیش با آهن و تانگ وابسته است، وگرنه پیروزی بر دشمن درون با آه وابسته است دیگر. فرمود و ان الی ربک المنتهى، پس هو الاول است یک، هو الاخر است دو، هو معکم عینکم هست سه، کل اول غیر خدا غیر آخر است چهار، کل آخر غیر غیر خدا غیر اول است پنج. تو روایاتی هم که تو بحث‌های تفسیرهای روایی آمده این است که وقتی بحثتون به ذات اقدس الهی رسید، اونجای تمام بکنید، چون دیگه عقل نه اون قدرت جا دارد که همه اوصاف الهی را استیفا کند و نه قلب اون قدرت جا دارد که حقیقت نامتناهی را مشاهده کند. وقتی اونجا رسیدید، چون مثل این که اینا که کنار دریا هستن میگن اینجا ورود ممنوعه، این یعنی نمیتوانید، نه اینکه راه هست و به شما اجازه نمیدن، راه نیست اصلا. این و ان الی ربک المنتهی هم به این تفسیر بود. نه دیگه، اگر یه چیز نامتناهی بود، مثل این که اقیانوس نامتناهی، اول آخر ندارد دیگر. اول به معنای اینکه دوم داشته باشد نیست، اول یه لم یسبقه غیر، آخر یه لیس بعده شی. نه اینکه اول است، اول دومی دارد در قبال اول، آخر یعنی پایانی دارد در قبالش ما بعد آخر. این اولیست این آخر. اگر یه حقیقت نامتناهی بود همین طور دیگه. بله دیگه، نه که باید بگیم، حتما میگیم این بیان نورانی است امیر که خونده شد همین بود دکتر نهج البلاغه. کل ظاهرین غیره غیر و باطنین. ما در عالم یه ظاهری داریم یا باطن، ظاهر غیر از باطن است، باطن غیر از ظاهر است. اما خدا ظهورش عین بطون است، بطونش عین، چون بسیط است. وقتی بسیط محض شد دیگه فرض ندارد که از یه جهتی ظاهر باشد از یه جهتی باطن باشد. کل ظاهرین غیره غیر باطنین. هر اولی غیر خدا غیر آخر است. خدا اولش عین آخر است، آخرش عین، چون بسیط است دیگر. وقتی بسیط شد نمیشه گفت اون گوشش اوله این گوشش آخره که. پس و ان الی ربک المنتهی، یعنی کل جهان رو اداره میکنه. این مثل متن، این متن را با چند آیه شرح میدهد. در ازهاک و ابکا کار به او منتهی میشود و انه و ازهک و ابکا. اما به شما گفت کجا بخندی، به شما گفت کجا بنالی. اگر بد کردید بنالی، این شستشو می کند. و اگر کار خوب کردید خوشحال باشید. و به زالکه فلیهو فبفضل الله فلیفرهو و به خیر ممایجم. گفت کجا بخندید، هم با عقل گفت هم با نقل گفت. کمتر بخندید، زیاد بنالید، کار خیر انجام دهید، درس خوب خوندید، کتاب خوب نوشتید، خدمت خوبی کردید، جامعه را نجات دادید، تولید کردید، اشتغال کردید، بخندید. اما کسی را مسخره کردید بخندید، کسی را آزار کردید بگید ما پیروز شدیم بخندید، این دیگه فرمود ولی از حق و قلیل اندیگه. خب و اب گریم هم این طور است. کجا بگردید، کجا بنالید. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون حرم الهی در کنار کعبه دید کسی در اثر فقر می نالد. فرمود اگه دنیا دست او بود و گم می شد او حق نداشت اینجا گریه کنه. اینجا جای گریه نیست، اینجا ای کسی احساس فراغ الهی می کند باید بنالد. خب چیزی که ما را رها می کند به وزر و ووال است، برای ما فراغش گریه ندارد که. خب پس این و ان الی ربک المنتهی منزله متن است. و این آیات بعدی به عنوان شرح این متن گوشه ها را ذکر میکند. فرمود به این که ازهاک و ابکا به دست اوست، ولی قدرت را به شما داد، راهنمایی هم کرد، کجا بخندید، کجا بنالید، چقدر بخندید، چقدر بنالید، این هم کرده. فرمود یعنی یبکون اینا با هم من خشته هم کذاخ اهل خشیتن اهل نالن. و انهو و امات و احیا، مرگ و زندگی به دست اوست. خلق الموت و الحیات. مبادا کسی بگوید ما یهلکونا الا الدهر. الموت و الحیات، چون مرگ امر وجودی است، امر عدمی نیست. مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است، مرگ هجرت است، مرگ انتقال از یه عالم به عالم دیگه است. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج است که تنتقلون من دار نادار. منتها منقول ان، چون این منتقل را نمیبیند خیال میکند یه امر عدمی است. خب اگه کسی از یه اتاقی به اتاق دیگر میرود، اون منقول ان خالی میشه. کسانی که تو منقول ان هن این رو نمیبیند خیال میکنند که انتقال یه امر عدمی است. این ما تنتقلون من دار الى دار، هیچ چیز را از دست نمیدید. پس بنابراین خلق الموت و الحیات این است، احیا و اماته به دست اوست. پس و ان الى ربک المنتهی، یعنی و انه هو ازهک و ابکا. چرا؟ لان الى ربک المنتهی. و انه هو احیا اماته و احیا. چرا؟ چون و ان الى ربک المنتهی. و انه خلق از زوجین ذکر و الانثا. چرا؟ چون و ان الی ربک المنتهی. این مذکر و مؤنث را او آفرید من نطفه اذا تمنا. این کلمه تمنا تحقیر است. فرمود الم یک نطفه من منی تمنا. این تعبیر به منیین تمرا تحقیر دیگه، فرمود بالاخره انسان اصلش اونه دیگه. خب من نطفت تمرا چرا؟ چون و انه اله ربی کل منتها و انه علیه نشعت الاخرى. چرا؟ چون و انه اله ربی کل منتها حتما قیامت هست. منتها قبلا هم ملاحظه فرمودید ما در قضایای ضروری و قطعی میگیم الاربعتو زوجون به ضروره. این ضرورت ربط حتمی محمول به موضوع رو میرسونه. قضایای ضروری قضایایی هستن که ثبوت محمول برای موضوع حتمی است، به انفکاقش هم محاله. این میگن قضیه ضروری. همین تعبیر ضروری به لسان لا ریب فیه در قرآن کریم آمده. قرآن وقت ما خبر به دادیه محمولی برای موضوع حتمی است میاد لا ریب فیه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب به ضروره حادیست. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه المعاد حق به ضروره. مثل این دو تا چهار تا به ضروره. این لا ریب فیه یعنی شک بردار نیست. شک بردار نبودن یعنی محمول برای موضوع ضروری است. اینجا منتها کار ضروری که تعبیر به علیه شده بر خدا کتب علی نفسه الرحمه. میبینید فرق اساسی ما امامیه با معتزله این است که اونها درست از حسن قفر قائلند ولی میگن بر خدا لازم است که همچه کاری انجام بدهد. امامیه که عدل تام را و برکت هدایت ائمه احراز کرده است میگه ما چیزی در خارج نداریم که به صورت قانون باشد، بر خدا حاکم باشد، خدا تحت حکومت این قانون باشد. چون اگر الله هست ماورای الله عدم محضه، هرچه هست مخلوق خداست. دیگر فرض ندارد که ما بگوییم یه قانونی هست پیش نوشته، این قانون حاکم علی الله هست. تا ما بگیم یجب علی الله ان یفی بوعده یا ان علیه نشأت الاخرى و ما ذلک، اونها میگویند بر خدا واجب است که عدل را رعایت کند. امامیه میگوید چیزی خارج از حیطه هستی اله نیست که بر خدا حکومت کند. اگر معدوم است که حاکم نیست، اگر موجود است فعل اوست، مخلوق اوست، حاکم بر او نیست. پس یجب عن الله است نه یجب علی الله. ما هم یقین داریم که خدا به وعدش عمل میکند، یقین داریم خلف وعده نمیکند. بله لذدار راهنمایی کرده، چون خود قرآن یفسر و بعضه و بعضا، چون خودش میفرماد الله خالق و کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو صادر من الله، پس نیست تا بر خدا حکومت کند. اگر این آیه اصلی است، جز محکمات است، تخصیص پذیر نیست، تقیید پذیر نیست، تفسیر پذیر نیست، کل شیئن مخلوق الله سبحانه و تعالی، پس چیزی نیست که بر خدا حکومت کند. این برهان عقلی هم همین دلیل نقلی رو تأیید میکند. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود که این تعبیری که دارد و ان علینا للهدا یا ان علیه نشأت الاخرى، یعنی در مقام فعل کافعلی از افعال خدا بر فعل دیگر حاکم است. چون که تو سوره مبارکه انعام گذاشت که همون کتب علی نفسه الرحمه، یعنی مقام ذات را بخواهد حساب بکنید، این محکومش قانونی نیست. افعال خدا، برنامه های خدا را بخواهد حساب کنید، بعضی حاکمن بعضی محکوم. یه قانونی رو ذات اقدس اله تنظیم می کند، اولا قوانین بعدی زیر مجموعه این قانون ثانیان در موقع اجرا این قانون اولی حاکم بر اون قوانین ثالثاً خود من خودم تو منظومه هستی اون اصل را حاکم کردم که رحیمانه کار کنم. کتب علی نفسه رحمته، این رحمت رحمانی است. هیچ چیزی بی رحمت نیست، هیچ چیزی بی نعمت نیست، اصلا عذاب تو عالم نیست. این چقدر این بیان نورانی امام سجاد قوی است. فرمود یا من تسعى رحمته، واقع سجده دارد این حرفها، یا من تسعى رحمته امام غضبه، ای خدایی که هر وقت میخوای غضب بکنی پیشاپیش مهندسین رحمت میفرستی که کجا غضب بکنی. اصلا خدا غضب ندارد، انتقام ندارد، یه رحمتی وسعت کل شی دارد که مقابل ندارد. خب این و بر رحمت کلتی وسعت کل شی نورانی کمیل ده کل شی برابر رحمتی داره باشه که غضب کجاست؟ خدا دو تا رحمت دارد طبق بیان نورانی امام سجاد گشته، در قرآن فراوان هست، تو روایات فراوان هست، اما به صورت مدرسه‌ای و حوزوی سخن بگوید این کار امام سجاده. فرمود خدایا رحمت که داری، غضب که داری، تو دو تا رحمت داری که در قرآن فرمودی. فرمودی و رحمتی که وسعت کل شی، فرمودی وسعت رحمتی کل شی، این رو فرمودی. یه رحمت رحیمیه داری که مال مؤمنین است، یه غضب و انتقامی هم داری که فرمود غضب الله علیه انا من المجرمین منتقمون لعنت الله علیه، این هم داری. اینا مقابل همان، یعنی غضب و انتقام و لعنت هست، رحمت و عنایت و لطف و کرامت هست، اینا مقابل هم جهنمی داره بهشتی داره. اما اون رحمت مطلقه ای که فرمودی کتب ربکم علی نفسه الرحمه، اون مقابل دارد یا ندارد؟ فرمود نه، اون مقابل ندارد. رحمت مطلقه یعنی مطلقه دیگه، رحمت مطلقه مهندس عالم هست. یه مهندس وقتی بخواهد یه جایی رو تنظیم بکند، نقشه برداری کند، میگه این اتاق خواب است، این اتاق مطالعه است، این اتاق پذیرایی است، اونجا دستشویی است، اونجا چای است، اونجا فوسفاز راب است، این مهندس دارد اینا رو تنظیم میکند، اینجا جهنم است، اینجا جهنمی ها رو وارد کردن است، اینجا بهشت است، اینجا بهشتیار راه رویدن است. مهندس پیشاپیش نقشه میکشد که کرا عذاب کنند و چه کسی رو رحمت بدن. این مهندس رحمت است، نقشه عالم به دست عدل است. یا نفر اون مسئله که سبقت رحمت و غضب که فراوانه، خدا رحمتش بیش از غضب او سلبت، اما این بیان بیان دیگه است. همون یا من تسعى رحمته غضبه امام غضبه، یک، یا من سبقت رحمته غضبه، این دو. اون غیر از زادت رحمته علی غضبه، هشت تا بهشت داره، هفت جهنم داره، یا هشت در بهشت داره، هفت. اینا درسته که رحمت خدا بیش از غضب خداست، این مشکل علمی رو حل نمی کند. اون نقشه به دست کیه؟ مهندس کیه؟ امام سجاد فرمود مهندس این عالم رحمت خداست. رحمت خدا پیشاپیش حرکت میکند، نقشه برداری میکند، خط کشی میکند کجا جهنم کجا بهشت. این جناب رحمت مهندسی میکند. سبقت رحمت هو غضبه، نه زادت. زادت که دستور روایات دیگه است. ما امام جماعت کیه؟ ما جهنم داریم، عذابهای فراوان داریم، بهشت راحت های فراهم داریم، اما امامشون کیه؟ امامشون عدل الهی است، رحمت الهی است. یا من تسعى رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه. کل این عالم را امام اداره میکند، اون امام عدل الهی است. لذا در پایان می‌فرماد ما جهنم داریم، بهشت داریم، عذاب داریم، عاد و ثمود رو به خاک کشوندیم، قوم نوح رو به خاک کشوندیم، به به با به کدام نعمت الهی شما شک دارید؟ اون سوره مبارکه الرحمن هم همین اینطوره دیگه. سوره الرحمن که بهبه قرآنه، عروس قرآنه، سخن از بهشت و بهشت است، بهشتی ها و نعمت ها و لبن خاف و مقام ربه جنتان فبهی آلا ربکم انتبسم. اما اونجا که یرسل علیکم ما شباب و منار و نحاس و فلا تنتصران فبهی آلا ربکم، به به به. چرا؟ بلکه عدل دیگه. این کسی که کافرانه و ظالمانه ادعی رو به خاک و خون کشیده، عذاب کردن او عدل است و رحمت الهی است. لذا بهبه هر دو جا هست، بهنم داریم، بهبه چه جای خوبی است. خب بهشت داریم، بهبه چه جای خوبی است. در بخش پایانی همین سوره مبارکه و نجم و حضرت میفرماید فبأی آلاء ربک تتمارا. خب این همه رحمت ها ما آفریدیم، ولی مهندس اون که نقشه میکشه، خط کشی میکنه، رحمت ماست، عدل ماست. ما یه امام عدلی داریم، خط کشی رو به دست او دادیم که هرچه او بگوید عالم اداره بشود. من با اون رحمت دارم عالم اداره میکنم، اون رحمت مقابل نداره. این کتب ربکم علی نفسه الرحمه، این رحمت رحیمان رحمانی است. لذا الرحمن صفت چیزی قرار نمیگیره، مثل که الله صفت چیزی قرار نمیگیره. الله همیشه موصوفه، الرحمن هم همیشه موصوفه، اما الرحیم است که صفت قرار میگیره. الرحیم الکذا و کذا و کذا. الرحمن جز اسماء اعظم الهی است، این مقابل نداره. بنابراین سبقت رحمته و غضبه، یک تسعا رحمته امام غضبه دو، همون این رحمت پیشا پیشه. لذا ما کار برخلاف نمی کنیم، همه جای بهبه دیگه، همه جا جای انعام الهی است. هم در جریان جهنم و جهنمی ها میگیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، هم اینجا که از ویران کردن عاد و ثمود و قوم نو سخن به میون میآید میگیم فبأی آلاء ربک تتمارا. اون وقت اگر این امام را با این مأموم ها بسنجید، اون وقت کلمه علا معناش روشن میشه، یعنی اون اصلی را که ذات اقدس اله امام قرار داد حاکم بر فروع زیر مجموع هستند، میشه و ان علیه نشأت الاخرى به لحاظ مقام فعل، و ان علینا للهدى به لحاظ مقام فعل، وگرنه نسبت به مقام ذات هیچ چیزی نسبت به ذات اقدس اله حاکم نیست. لذا این بخش فرمود به این که و انه و اغنا و اغنا، این غنای با غین یعنی بی‌نیازی، و غنای با قاف قونیه یعنی رأس المال. تو کتاب منطق هم ملاحظه فرمودید عدم و ملکه را میگن عدم در برابر قونیه است، قونیه یعنی سرمایه. خدا هم پول میده هم مال میده، مال منتها ما باید مواظب باشیم سیاست مالی ما با سیاست پولی ما هماهنگ باشه، بی خود پول خلق نکنیم، بی خود اسکناسی بی پشتوانه چاپ نکنیم، بی خود تورم ایجاد نکنیم، بی خود حق مردم ضایع نکنیم. غرض اینه که مال حاکم بر پول باید باشه، سیاست پولی با زیر مجموعه سیاست مالی باشه. این پول بیجا خلق کردن، مال خلق کردن، ارزش خلق کردن، عده رو به زیر صفر کشوندن است. فرمود قنیه به دست اوست، غنا هم به دست او. البته روایاتی که در زیر این گونه از آیات آمده است مصداق کاملش رو مشخص فرمود که بهترین غنا غنای نفس دیگه، ان الغنا غنا نفس، بی‌نیازی. یه بیان تو اواخر نهج البلاغه است که حضرت فرمود ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی توانگر است کی تهی دست است در معاد روشن می شود. خب فرمود و انه و رب و شعرا، شعرا هم اون ستاره بزرگی است که کنار جبار یا جوز قرار دارد، و ابو کبشم گفتن به این که این انتخاب کرده که این معبودشون باشه او رو بپرستن. چند تا قبیله بود که این ستاره شعرها رو میپرستیدن. میفرماد شعرهایی که شما میپرستید او آفریده، نظم سماوی هم او اداره میکنه. و چرا و انه الا رب کرمنته و انه اهلک آدن الاولا، چون دوتا آد هست. قسمه هلاکت آد و سمود در چند جا قرآن آمده، بخشی از اینا در سوره مبارکه فسرت هست که فرمود و اما فاما آدون فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه اولم یروا ان الله الذی خلقهم، تا اینکه فرمود فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. در آیه 17 فرمود و اما ثمود فهدیناهم فاستكبروا اما علی الهدی فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. چند جا سخن از عاد و ثمود هست، مخصوصا در سوره مبارکه فصلت. فرمود قوم نوح قبل از عاد و ثمود بودن، اینا ازلم و اتقا بود، طغیانشون طاغوت بودن اونها، ظالم بودن اونها بیشتر است. برای تقریبا 950 سال وجود مبارکه نوح در بین ها زندگی کرد، اینا نپذیرفتن و حضرت رو مکرر در مکرر آزار کردن. پس اینا از عاد و ثمود ازلمن، اینا از عاد و ثمود اتقا هستن. برای که عاد و ثمود اینقدر پیامبرشون عمر نکرده که پیامبر قوم نوح عمر کرده است. فرمود به قوم نوح انهم کان و عدلم و اتقام بل معتفکته، که چند قریه بودن اینا رو به هلاکت رسیدن. معتفق یعنی منقلب، حالا به وسیله امر الهی یا جبرئیل یا آیات دیگه یا رانش زمین یا علل و عوامل دیگر یا فرو رفتن به وسیله زلزله های سنگین، فرمود اینا منقلب شدن، این چند قریه منقلب شدن با اهالیشون که سرنگون شدن. عذاب الهی همه اینها رو پوشونده. فغشاها ما غشا، بعد تو توبه یا الله رب بکت تو ما رو. خب ما ظالم را از بین بردن، برطرف کردن ظلم عدل است، نعمت است. ما عذابی نداریم در عالم. این عذاب در قبال نعمت عذاب است، وگرنه اون مهندسی که دستور میدهد کجا و کرا ما عذاب بکنیم، اون مهندس که امام جماعت است، امام عدل و عقل است. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، و کل این مجموعه زیر پوشش رحمت الهی داره اداره میشه. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود. هیچ چیزی از دایره رحمت الهی بیرون نیست. محروم کسی است که نتواند از این رحمت وسیع بهره ببره. بنابراین همه این امور را ذات اقدس اله به منزله شرح این متن قرار میداد که و ان الی ربک المنتها. پس منظور ان الی ربک المنتها این نیست که شما در معاد به الله میرسید، نه، همه کارها به الله میرسد، منتها در معادن از راه طبیعت و همچنین در گیاهان، در حیوانات از راه میل نه اراده، در انسان ها که مکلفن از راه اراده، این امور با راهنمایی های عقلی و نقلی صورت میپذیرند و ذات اقدس اله بدون جبر جهان را رحیمانه اداره میکند. والحمد لله رب العالمین.